نگاران دخالتی نداشته است. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در واکنش به این رویداد روز شنبه 11 اکتبر در شبکه یک خود نوشت که عادی‌سازی طالبان به معنی جهانی سازی آزار اذیت مبتنی بر جنسیت است و هشدار داد که آپارتاید جنسیتی طالبان در مرزهای افغانستان محدود نخواهد شد. واکنش ها نسبت به ممانعت حضور خبرنگاران زن از پوشش کنفرانس خبری امیرخان متقی در هند در حال است که طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت های وسیع بر رسانه های افغانستان به ویژه بر فعالیت زنان خبرنگار وضع کردند. آنان خبرنگار زن را مجبور کردند برای پوشانیدن بخشی از صورت خود ماسک بزنند و اخیراً در شماره از ولایت‌ها رفتن آنها به دفاترشان را با حضور محرم شرعی الزامی کردند. همچنین به زنان اجازه شرکت در نشست‌های خبری داده نمی‌شود. اگرچه این اقدامات طالبان همواره از سوی نهادهای حامی رسانه‌ها به عنوان تلاش برای حذف تدریجی زنان از رسانه‌ها خوانده شده، طالبان همواره تأکید کردند که مطابق قوانین شریعت با آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای متعهد هستند، ادعایی که خبرنگاران افغان و سازمان‌های حامی آنان آن را رد می‌کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر در مورد قدرت الله یوسفزای عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان با شما خواهیم گفت که در جریان 4 سال گذشته مسیر الهام بخش خود را در دنیای ورزش رقم زده. اما حالا شماری از زنان افغان در مناطق مختلف افغانستان میگویند که کودکیشان اکثرا با درد و رنج سپری شده و اکنون به دلیل خشونت‌های خانوادگی، رسم و رواج‌های ناپسند و ممنوعیت حکومت طالبان در بخش آموزش با چالش‌های گوناگون روبرو هستند. آنان می افزایند که به دلیل فقر و ناداری، بی سوادی و پایین بودن سطح آگهی خانواده هایشان در سن خرد به ازدواج مجبور ساخته شده و برایشان اجازه آموزش داده نشده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
شماری از دختران می گویند که کودکیشان با رنج و درد آغاز شده است و پیامدهای آن تا امروز آنان را رنج می دهد.
اگر جوان نشده بودم که مرا عروسی کردن دیگر خرد بودم نمی فهمیدم.
زینب باشنده شهر کابل می گوید که ازدواجش در سن 13 سالگی با پسری که از وزیرستان پاکستان که اصلا او را نمی شناخت با خواست خانواده‌اش صورت گرفت. آن هم به شکل بدل که برادرش با خواهر آن مرد ازدواج کرد. او بر رادیو آزادی گفت از آغاز ازدواج تا کنون که چندین سال از عروسیش سپری شده است شب و روزش را با درد و رنج سپری میکند.
13 سالگی بود که عروسی کردیم. خرد بودم دیگه. نمیفهمیدم. هیچ گپ نمیفهمیدم. با مکتب نماندن ما، با درس نماندن ما. حزیجه مرا عروسی کردن. وانا وزیرستان مرا بردن در پاکستان. که هیچ کس نمیشناختم در اوجه. 12 سال به نام علامت زیر یک خیمه تیر کردم. زدن بود. کندن بود. زجر بود. روز بعد بود تیر کردم کلشه. بر آخرم خوب میشه. زندگی دیگه. فریشانی و خراب دارم. خواهش دارم اگه می موسساکت ما کمک کنه.
مانسا دختر دیگری در ولسوالی بگرامی ولایت کابل میگوید وقتی در کودکی پدرش را از دست داد مجبور شد تا با خانواده کاکایش زندگی کند که بعداً به دلیل ممانعت کاکایش از درس و مکتب باز ماند. او که در کنار محرومیت از مکتب از ناحیه یک پا هم معلول است میگوید به سوادی زندگیش را بسیار دشوار کرده است.
چون پدر ما فوت کرده بود ما خرد بودیم، کاکای مرا نمیمان که ما مکتب برم. ممانعت بود به خاطر که غیرت از با ما که دختر برم مکتب. 10 ساله شدم معیوب شدم، پای خودم از دست دادیم و سوادم ندارم. پیش یک دکتر که برم، یک لابی دکتر خوانده نمیتونم. دیگه سخت مشکلات زندگی دچار هستم.
دختران در افغانستان اکثرا قربانی خشونت های خانوادگی، فقر و ناداری، رسم و رواج های ناپسند از سوی پدران خانواده میشوند. برخی از پدران خانواده هم تایید میکنند که به خاطر حل مشکلات اقتصادی دخترانشان را وسیله قرار دادند. یکی از باشنده های ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
برای دونیم لکروپ ها افغانی دختر ما کرزره شانده بود 6 ماه. باز جرگه کردیم امون فول باز یک کسی بلی ما نقدر و یک دلی بیادر ما بود که باته ما کرسر دونیم لکروپ افغانی داد. مشکلات خوله حل کردیم و ما پایست دادیم سر خود آورد و شو بود.
این تنها مشکلات دختران در افغانستان نیست که به دلیل خشونت های خانوادگی دچار چالش های مختلف شدند، بلکه دختران بالاتر از صنف ششم پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته از حق آموزش و تحصیل محروم شدند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و دروازه های پوهنتون ها و حتی اینستیتوت های تیبی را هم برایشان مسدود کرد. 11 اکتبر برابر با روز جهانی کودک دختر است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز با نشر گزارش در صفحه وبسایت خود نوشته که دختران در سراسر جهان برای مقابله با بزرگترین چالش های امروزی در حال پیشرفت هستند. آنها در جامعه خود سازماندهی می کنند، برای عدالت اقلیمی مبارزه می کنند، خواستار پایان دادن به خشونت و تصور مجدد آینده خود هستند. آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد می گوید هر دختر در هر جا سزاوار مساوات، فرصت و وقار است. سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که بیشتر اوقات صدای دختران شنیده نمی شود، اما آنان نادیده گرفته می شود، نیازها و حقوقشان کنار گذاشته می شود. در گزارش این سازمان آمده که روز جهانی دختر یک فریاد تجمع آمیز برای دیدن دختران، برای اینکه آنان واقعا کی هستند، برای شنیدن صدای آنها و شناختن ظرفیت بی حد و حصر آنها است. برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز این مشکلات دختران افغان را تایید کردن، میگویند که دختران افغان از روز تولد الی بزرگسالی مشکلات مختلف را متقبل میشوند. مولوده توانا یکی از این فعالان در کنار دیگر مشکلات دختران افغان بر ممنوعیت هایی که طی 4 سال گذشته از سوی حکومت طالبان بر آموزش دختران وضع شده است اشاره میکند.
روز بین‌المللی دختر در حال در سراسر جهان تجلیل و بزرگداشت صورت میگیره که دختران در افغانستان طی بیشتر از 4 سال از تمامی حق تعلیم و تحصیل به دور ماندن و متاسفانه با یک آینده تاریک و مبهم روبرو هستند و رسیدگی بر وضعیت مردم به ویژه دخترکایی که در افغانستان است درس و تعلیم به دور ماندن صورت بگیره.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف روز شنبه 11 اکتبر در صفحه 1 تویتر سابق خود نوشته است که سیستم آموزشی افغانستان با چالش‌های عظیمی روبرو است، اما فرصت بازسازی آن همچنان باقی است. این نهاد تأکید کرده است که رفع ممنوعیت آموزش متوسطه دختران و سرمایه گذاری در آموزش ابتدایی برای محافظت از پیشرفت و حفظ آموزش در دسترس برای هر دختر و پسر حیاتی است. قابل ذکر است که در افغانستان دختران بر علاوه وضع ممنوعیت‌های طالبان در بخش‌های آموزش و تحصیل، آنها با چالش‌های مختلف دیگر از جمله خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری، محروم شدن از حق میراث، رسم و رواج‌های ناپسند و مشکلات روحی و روانی روبرو هستند.
بیشتر از خبر.
قدرت الله یوسفزی عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان در جریان 4 سال اخیر مسیر الهام بخش خود را در دنیای ورزش رقم زده. قدرت الله میگوید دکتران به او گفته بودند که به بیماری پولیو مبتلا شده، اما با آن هم دست از تلاش بر نداشت. همکار ما در گفتگوی با قدرت الله از آغاز و پیشرفت سفر ورزشیش بیشتر میگوید.
پدې روان مېش کې ایشیا کپ ته کوشش وکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسفزی بازیکن تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان آرزو دارد تیمی که عضوان است قهرمانی جام آسیا را به دست آورد. او در مدت 4 سال توانسته عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان شود، اما این مسیر را چگونه آغاز کرد؟ او به رادیو آزادی گفت:
دچه د ویلچیر کرکټ سره زما ډیر
من علاقه مندی زیات با کرکټ با ویلچیر داشتم. ویدیوهایش را در فیسبوک و یوتیوب می دیدم. آرزویم این بود که در افغانستان هم چنین تیمی ساخته شود. بعد حدود 4 سال پیش زمانی که بر ریاست شهدا و معلولین در جلال آباد رفتم، دیدم که یک تیم وجود دارد و تمرین میکند. من هم با آنان خود را ثبت و راجستر کردم.
سمغه سر میزان را ثبت کړلو راجستر میکلو.
قدرت الله اضافه میکند که پس از تمرین های مداوم و تلاش های پی هم توانست عضویت تیم ملی را به دست آورد.
تمرین میکردم و زحمت میکشیدم. در نهایت نتیجه این شد که عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر شدم. چند پیش در ولایت کنر کرکت بورد یک کمپ برگزار کرد و از همان تاریخ من وارد تیم ملی شدم.
او در تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان با عنوان توپ‌انداز تیز یا فست بولر بازی میکند. قدرت الله یوسفزای 26 ساله بر رادیو آزادی گفت که در کودکی از پاها ملول شده و دکتران برایش گفته بودند که به بیماری پولیو مبتلا است.
ذات کلنم چه
8 ساله بودم که در هنگام بیماری برایم پیچکاری کردند. با همان سبب شد وقتی نزد دکتر رفتم آنها گفتند که پولیو است و بعداً به هر دو پا معلول شدم.
معلول شدم و پدوارو پا خوب بنده.
متخصصان سی میگویند که پولیو یا فلج اطفال یک بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از ابتلا به آن نجات دهد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل از آنجا ریشه‌کن نشده است. قدرت الله یوسفزی باشنده ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار در ادامه صحبت‌هایش افزود که در زندگی دشواری‌های زیادی را تحمل کرده اما هرگز تسلیم نشده است.
جوان تیر سخت تنگ امتیری کرده
در زندگی سختی های زیادی را پشت سر گذاشتم اما تسلیم نشدم. وقتی بزرگ شدم و خوب و بدم را شناختم با خود گفتم همان گونه که یک انسان سالم زندگی می کند من هم باید چنین زندگی کنم. به همین دلیل امروز عضو تیم ملی کرکت با ویلچر افغانستان هستم. حالا هیچ احساس کمبودی نمی کنم. خیلی خوشحال هستم که نمایندگی از افغانستان می کنم و این برای من مایه افتخار است.
نمایندگی کنم دما تا دیر ده افتخار زیده.
قابل یادآوری است که تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان در اواخر ماه سپتامبر گذشته به پاکستان رفت و در آنجا 4 بازی 20 سواره با تیم حریف انجام داد که یکی از آنها را برد و 3 بازی دیگر را باخت. قدرت الله یوسفزی نیز در این مسابقات شرکت داشت. ویدیوها و گرفتن ویکت‌هایش از سوی هواداران در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و از سوی هوادارانش مورد استقبال قرار گرفت.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. نمی توانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود می شود. همچنان خدمات بانکی، ثبت نام‌ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترس همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میارد دیگر که ما کارمون از طریق ازی میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درس مون را خواندن میتونیم. ما بسیار مشکلاتمون ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
سلام و وقت شما بخیر. خدا کنه خوب و صحت و سلامت باشین. افغانستان بدبختی است، بیکاری است، کار نیست، بار نیست، خانه قیمت شده، خانه گروی پیدا نمیشه، خانه گروی پیدا نمیشه. وقت اگر خانه گرش بود 3000 الان شده 10000. چون مهاجرین از پاکستان و ایران بر میگردن کرایه رفته بالا، قیمتی است.
واقعی بینانه اگر نگاه کنیم احتمال این که طالبان رسمان پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در 2 دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده. اگر امروز پایگاه مثل بگرام را با آمریکا بسپارند عملا همان مشروعیت را زیر سوال میبرند. 2، پایگاه بگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم و مردم و نیروهای خودشان این پیام را می دهد که طالبان معامله کردند نه جهاد.
پیام شما نظر شماست. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
در می اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان. امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیش تازه. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. از آقای مستور در مورد زندگی و راهآوردهای آن میشنویم که چگونه از طبابت سرحدشان به هنر کارتون و عرصه مدیریت اقتصاد افغانستان کشید. آقای مستور، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب جبر گرامی، سلام و صمیمیت به شما و شنونده های شما تقدیم.
آقای مستور، طوری که روالی برنامه است، بیاین از کودکی و دوره آموزش های ابتدایی آغاز کنیم. لطفاً بگوین که مصطفی آذرخش مستور کیست، در کجا زاده شده و آموزش های دوره ابتدایی مکتب در کجا فرا گرفته؟
بازم با تشکر از شما، من در دفعان کابل در خانه پدری ما در سال 1347 هجری خورشید تولد شده و چون پدر من افسر نظامی بود، آغاز مکتب من از لیسه جمهوریت میدان هوایی شیندند هرات آغاز کردیم. بعد از اون دسته دوم از کابل مکتب ابتدایی خواندیم.
آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کودکیتان قصه کنین که به عقیده شما تا حد زیاد مسیر بعدی زندگیتان را تعیین کرده.
شاید خاطرات این موارد زیاد باشه. یکی از مواردی که ارتباط داره با می کارهای هنریم یا کارهایی که در بخش طنز و کارتون انجام میدادم بگویم، بعد بسیار سنین خردی علاقه به مجلات که مربوط به اطفال بود، خصوصا در بخش فقاهیاتش، طنزش و جدول کلمات متقاطعش علاقه داشتم. یادم میاد که سن سه مکتب بودیم و تصادفا امروزم عروسی یک خاله‌ام بود. تا نیم روز مکتب رفتم و از نیم روز رخصت گرفتم که عروسی دیگه باید میرفتیم. بعد در اون وقت این شهر کابل به اندازه امن بود که یک شاگرد سنف سه مکتبم میتونست که از کرتی نو کابل تا کرتی پروانه ده بس بره، تنهایی سفر کنه، هیچ مشکلی هم برش نبود. و روز پنجشنبه بود و روز هفته ثوری بود، هفته ثور 1357 که همون روز انقلاب هفته ثور هم شد. یعنی همین خاطرات جالب به می خاطر است که چیزی که شما گفتین که چندین گپ در عین روز واقع شده. ما وقتی که از کرتله حرکت کردیم طرف مرکز شهر میریم، دیدیم که در بالای سر کابل آتش سوزی واری هست. خب کسی نمیفهمید که چی هست چه نیست. وقتی که در فروشگاه رسیدیم، روز پنجشنبه بود و روزهای پنجشنبه مجله کمپیون انیس چاپ میشد. اولین کاری که من میکردم، من میرفتم که مجله کمپیون انیس بخرم. و اولین کاری که میکردم بعد از این کوره میخریدم و مصفحه میرفتم که کسایی که جدول کلمات متقاطع را حل کرده بودن و فرستاده بودن حلشان را ببینیم که نام من در اونجا هست یا نه. و برای من جالبی بود که امروز روز دیدم که نام من در جمله کسایی است که برش جایزه برآمده و باید جایزه خود بگیره. دو وقت و مسئولیت مجله کمکیان انیس هم جلال نورانی بزرگوار با خوده داشت که خودش یکی از تنسلویسای ایسا کلان بود. این خاطری بسیار جالب بود که من از اونجا که رسیدم در خانه پیش پدرم که عاجل بریم کمی چی رو بگیریم، می جایزه رو بگیریم. خود سن تسه مکتب بسیار سن خورد می باشد. پدرم گفت که بچیم امروز روز پنجشنبه است، پنجشنبه تا نیم روز است دیگه، انشالله روزش هم بیباز میریم. با ما بسیار بقرار بودیم تا شنبه را چرا خمد صبر. بعد از بود شام دیدیم که حکومت سقوط کرد، حکومت جدید آمد و ما تا حدود 20 روز بعد جایزه رو که من انتظارش داشتم که اون جایزه هم یک جایزه بسیار با ارزش بود، یک کسیت از استاد ناشناس بود که برمه داده بودن، اون هم برمه جالب بود که در سنف سه مکتب جایزه من یک کسیت استاد ناشناس دارم. یکی از خاطرات بسیار جالب بود که پس از اون مرا ارتباط داد با مدواد، با رسانه ها که کارهایم از اون وقت بعد بیشتر شد.
آقای مستور، دوره متوسطه و لیسه را در کدام مکتب و در کجا به پایان رساندین و از این دوره چه خاطرات دارین؟
خب یک قسمت دوره متوسطه را در مکتب سید نور احمدشاه گذرانده و یکی از خاطراتی که در اون وقت بود این بود که پیرو صبح به طرف مکتب رفتیم که دیدیم که مکتب سوزانده شده بود و بعد از اون تا آخر اون مکتب به نام مکتب سوخته یاد میشد. هر کسی که میگفت از کدام مکتب هستی، یک تعداد میگفتن مکتب سوخته. خب مشکلات تو زمان ما شما از پیش چشم ما گذشته، مشکلات بسیار زیادی بوده. بعد از اون دوباره پس پدر ما وظیفهش به شیندند هرات به میدان هوایی شیندند بود. دوباره صنف 9 و 10 در مکتب جمهوریت شیندند خواندم و صنف 11 در لیسه شیشای سوری میاغازی در کابل و صنف 12 را در لیسه عمر شهید یا نادری صادق و یک مدت کمیرم در مکتب حربی.
تشکر آقای مستور. شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، طبعا که بعد از ختم دوره لیسه به پوهنتون رفتین، لطفا از دوره پوهنتون و تحصیلاتتان دونجا قصه کنین.
خب دوران پوهنتونم دوران بسیار خوبی بود، خوشایند بود. در هر نوع شرایطی که انسان می باشه، هم مکتب هم دوران تحصیل عالی دوران خوشایند است. تم کابل در انستیتوت ابو علی سینا شروع کردیم در سال 1366 هجری و از بخش نظامی، و بعد از او در سال 1371 ما از طب کابل فارغ شدیم و مدت 6-7 سال دیگه را در شفاخانه 400 بستر در جراحی کار کردیم. در این زمان بر علاوه از اینکه ما در طب محصل بودم، با رسانه ها در بخش های طنز و کارتون همکاری داشتم که او هم به لذت زندگی می افزود.
جناب مصطفی آذرخش مستور، شما دکتر طب هستین، در عرصه هنرهای ترسیمی به خصوص کارتون و طنز آفریده های زیبایی دارین و مدت طولانی هم در زمینه اقتصاد و مهمتر از همه مدیریت اقتصاد افغانستان نقش ارزنده را ایفا کردین. با ای که قبلا اندکی از دوره کاریتان قصه کرده گفتین که بعد از ختم پوهنتون مدت به حیث دکتر در شفاخانه 400 بستر در شهر کابل کار کردین، اما آقای مسعود لطفا اندک مکس بکنین که بعد از 400 بستر در کدام جاها کار کردین و بالاخره سرنوشت زندگی کاری شما را به کدام سمت و سو کشانید؟
خب تا زمان آمدن حکومت اول طالبا در 400 بستر کابل کار میکردم. بعد از او همراه فامیل راهی پاکستان شدیم، مهاجر شدیم در پاکستان. در اونجا در شفاخانه‌های مختلف مصروف کار بود. در پهلوی ازی که مو رشته طنز و کارتون و زمانگاری بینا را ادامه میدادم. بعد ازی که حکومت طالبا سقوط کرد و در اون جریان من در یکی از مؤسسات بین‌المللی کمیته سویدن برای افغانستان کار میکردم، مسئول برنامه بخش معیوبین از اونا بودم. و زمانی که حکومت جدید آمد در افغانستان و در این وقت من مستریم در بخش مدیریت صحت عامه گرفتم از پاکستان، در اون وقت به وزارت صحت عامه کابل آمدم. در کابل در وزارت صحت عامه افغانستان از طریق بانک جهانی امرایشون همکار بودم. بعد از او وزارت مالیه دعوت کرد از من که به اونجا همراه از اونا کار بکنم. البته از طریق سازمان ملل مؤسسه UNDP من مدت رئیس بودجه وزارت مالیه بودم. بعد از او باز شامل حکومت افغانستان مدت 9 سال معین مالی وزارت مالیه بودم و با تعقیب از او هم 3 سال وزیر اقتصاد افغانستان. و بعد از او یک کلیم سال بعدیش قسمت آخر حکومت باز کار کلان دیگه نداشتم، به شکل مشاوره در بخش‌های مختلف مصروف بودم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کاریتان قصه کنین. چون طوری که گفته شد و شنیدیم شما دکتر طب هستین، یکی از رؤسای موفق ریاست بودجه وزارت مالی افغانستان، و بعد هم در کرسی معینیت ایفای وظیفه کردین و مدت چند سال هم مسئولیت مدیریت اقتصاد افغانستان به حیث وزیر اقتصاد در کابینه رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی بر عهده داشتین. تنظیمیست موفق و کارتونیست با استعداد هم هستین. ظاهراً این رشته‌های کاری و آفرینش با هم چندان مرتبط نیستند و از هم بسیار دور به نظر می رسند. چطور شد که یک دکتر جراح کارتونیست و تنظیمیست به محاسبه و اقتصاد بپردازه؟ حتماً کی سوال قبلاً هم از شما شده و خاطرات در این زمینه دارین؟
خب شاید خاطرات بسیار زیاد باشه، نمیفهم که با کدامش بپردازیم. همین شکل سوال را که شما مطرح کردین بارها ما با مواجه شدیم. بسیاری کسایی که میفهمیدن که من سابقه کاری من دکتری بوده و بعد از اون مدت در بخش‌های مالی و در بخش‌های اقتصادی و اینا بودیم، یکی سوالشون این بوده که چطور خودت یک جراح بودی و اومدی اینجا. من طریقه تنظیم و اینا همیشه هم رای من بوده از اون سابق. بسیاری وقتا در مجالس رسمی هم حتی بار بار ما در کابینه برای جناب دکتر سبغنی صحبت‌های شوخی‌هایی داشتیم که تاوالم به یادم است. ولی یکی از چیزایی که معمولا سوال میکردن که چطور خودت یک دکتر آمدی و رئیس بودیجه شدی، من هم جواب تنظیم همیشنی بود که چون من در قطعکدن خوب بودم، یعنی جرا بودم در قطعکدن خوب بودم، مرا آوردن که بودیجه یکی از او یپونی است چون پول زیاد نیست مجبور استن از این گوشه قطع کنن از او گوشه قطع کنن، من از او خاطر آوردن. یک نوع شوخی هایی بود که من معمولا میکرد، ولی دوران خوبی بود، زیاد آموختیم، همکارای خوبی داشتیم، همکارایی داشتیم که ما بدون کدام طمع و توقعی تا 4 صبح تا 3 صبح در دفتر میبودیم. و یادم میاد که یک روز در وزارت سرطانه بودیم، میگم 11 شب بود که میخواستم برایم، تقریبا تابستان هم بود، همی کسایی که مسئولیت امنیت های چیره داشتن چپرکت های کنند رو برای دروازه مانده بودن، ما میخواستیم برایم، اونا خواب بود یک تعداد است. یکیش میگفت که دیگه 4 بجه رخصتی است، 1 بجه میبراین، خودت 11 شب میبراین، یا شما گروهتان 11 شب میبراین، چرا همین گفت؟ پس من گفتم که خیر است، اگر خودت بسیار مشکل داری میشه که دیگه هم بگوی بر وزیر سید یا به کسایی بگوی که ما هم بعد از او به اون وقت ها بریم. یعنی خاطرات بسیار خوبی بود که یک تعداد افغانای واقعا وطن دوست همراه ما بودن، کار کردن و این 20 سال گذشته دستاوردهای زیاد را که داشت برمیگرده به می کار صادقانه که اونا کردن و اون خاطرات همیشه با ما خود بود و مردم بگنهوی از او استفاده کردن. این که مشکلاتی هم بوده او را مادم نمیتونه که شیمپوشی بکنه.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، طوری که در آغاز این برنامه گفتیم و چند بار دیگر هم یاد شد، دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور کارتونیست موفق و با استعداد هم است. طنزهای زیاد هم نوشته. گرچه آقای مستور شما قبلا گفتین که در دوره کاریتان به حیث دکتر جراح در شفاخانه 400 بستر در کابل بود که پیوندتان با مطبوعات افغانستان و هنر کارتون عمیق‌تر شد، لطفاً اندکی بیشتر بگوین که دقیق تر هنر کارتون و طنز چه وقت و چگونه به شکل جدی آن به زندگی شما را یافت که تا امروز هم با شماست، شما آنها را و آنها شما را رها نکردند.
آرش گرامی یا حجبر گرامی، یکی از خاطرات ما برمیگرده به زمانی که اولین بار با شما ما آشنا شدم. من طنزهای کوتاه و کارتونهای نسبتاً بسیط کار میکردم در اون وقتا به مجله جوانان امروز، مجله سباوون. وی برمیگرده به زمانی که هنوز من محصل پانتون بودم. یکی از دوستا یک روز مرا راهنمایی کردن که من با آقای همایون حجبر شنواری که همو کارتونیست چیره دست افغانستان که جناب شما هستین حتما ببینم. من بسیار با وضاحت به خاطر دارم که من یک روز به دفتر شما در دفتر کابل تایمز آمدم و دفتر شما به منزل 4 یا منزل 5 همو تعمیر بود. چون من کارتونای شما بسیار دیده بودم و لذت می بردم و تأثیر پذیر بودم. وقتی بار اول کمره شما دیدم واقعا من دیگه نمیتونستم صحبت بکنم و شما بسیار با یک مهارت خاص گفتین خب تا که کمه به حال بیه خیمه میرم دمی برنده یک سیکرت میکشم. بعد از او همون کارتونای را که من بر شما نشان دادم، حالی که اگه من میبینم اگه کسی دیاره بر من امو کارتونا رو نشان بده، این کارتونای من است و من میخواییم که به این راستا کار کنم. من شاید برش بگویم که آقای گرامی یا بانوی عزیز علاقه قابل قدر است ولی شاید استعداد نداشته باشه، ولی شما بسیار زیاد در وقت تشویق کردین و مرا همراهی افتنامی اخبار هفته معرفی کردین و بعد از او کار ما در اون طرف آغاز شد. و چیزی که من میگم که هنوزم کار ما همو تأثیر پذیری از کارهای شما داشته، شما رو میتونم بگم که کار شما برای من یک الگو بوده، همو شیوه کاری من کپی از کارهای شما تا اندازه زیاد بوده. و چیزی که ما رو زیادتر در این راستا بالاخره تشویق کرد و هم که جز از خاطره میتونه باشه می بود که در اخبار هفته هر زمانی که ما میرفتیم برای گرفتن حق و زحمه، من میدیدم که اگر یک کارتون یا دو کارتون ما چاپ شده بود و از شما که نام خدا کارتون ها زیادتر هم میبود، اما حق و زحمه ما بالاتر از تمام حق و زحمه های دیگه بود. این اما ارزش و اهمیت کارتون در مطبوعات افغانستان در وقت میبودیم که تشویق کرد که زیادتر ما در این بخش باشیم. و بعد از اون یکی از نمایشگاه هایی که ما در کابل داشتم، وقت پانتون کابل در ویسی انتظار تشویق کنه نداشتم، چون من خودم بسیار فکر میکردم که هنوز جوان هستم، هنوز وقت زیاد دارم تا به پختگی برسم. و یک نمایشگاه هایی که باز در پاکستان داشتم راهی بود که اما مرا تشویق کردن که بیشتر کار بکنم. و بعد از اینکه سباون و جوانان امروز و افتنامی اخبار هفته کار نکرد در حکومت مجاهدین، یکی از بنیانگذارهای افتنامی کابل بودم همراه رضاخی مامون و بعضی دوستای دیگه. در اونجا بازم این بخش خنده رو داشت، بخش بوجه خنده مربوط به ما بود که طنز و کارتون و در اوج دوستای زیادی از این بخشا که در افغانستان بودن در اون وقت همکار بودن و نام خدا کارشان عالی بود و ما لذت می‌بردیم از این کار و تا همیشه لذت می‌بریم. حالا نام خدا شبکات اجتماعی زیادتر در این بخشا فعال هستند و کسایی که در اون سابق نمی‌تونستند خود برسانند تا جایا آل از هر نقطه می‌تونن کار خود انجام بدن. یک کار بسیار چه بود لذت بخش بود.
ممنون آقای مسعود از لطف و عرفهای محبت آمیز شما. به هر حال بیاین دی مورد بگوین که تا امروز در عرصه هنر کارتون و طنز به چه تعداد آثار را خلق کردین؟ آیا تا حال کدام مجموعی از کارتون ها و طنز هایتان هم چاپ شده یا خیر؟
یکی از تنبلی هایی که ما داشتیم در این بخش بوده، چیزایی که از ما در رسانه ها و در روزنامه ها و مجلات اینا چاپ شده و همون بعضی از نشریات را خودم داشتیم، مثلا در بعد از آمدن طالبان در پاکستان مجله شبخند تنها طنز و کارتون بود، ویژه طنز و کارتون بود داشتیم. ما خودم کدام مجموعه جداگانه‌ای را برای کارتون‌های خود یا برای طنزهای خود نداشتیم. و یک دیگه هم که ما بعد از سال 2003 دیگه باز تقریبا اگر بگیم که هیچ نداشتیم، این چیزایی را که داشتیم در جمله هیچ نیاید. یعنی از 2003 به این طرف که حدود 22 سال گذشته است ما دیگه طنز و کارتون به طور قابل شمارش باشه نداشتیم. به اون خاطر میگم که تعداد کارهای ما زیاد نیست، احتمالاً که کارتونای ما از 200-220 زیاد نشه. طنزای ما شاید کمی کمتر از این بوده باشه، ولی متاسفانه پوره گردآوری نکردیم و چاپ نکردیم. ولی چیزی بوده که همیشه به ذهن ما بوده که ما باید چاپ بکنم. همون رقمی که سایر عزیزا در این موارد کارهایی داشتن و چاپ شده و از او دوستای بعدی استفاده کردن، ما خودی چاپ نکردم.
دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور، متاسفانه که شما هم مانند صدها جوان دانشمند، مستعد و امیدبخش افغانستان بالاخره مجبور به ترک خانه و دیار خود شدین. لطفاً از این دوره قصه کنین که سرنوشت شما را به کجا کشانید و فعلا در کدام گوشی از این جهان پهناور زندگی میکنین؟
خب وین عزیز، موضوع افغانستان نه تنها چیزی که حالی است، در 48 سال گذشته این رقم بوده که هر چند سال بعد یک جنرال شده و یک گروه از افغانستان بیرون شدن. ما همون رقمی که پیشتر گفتم در حکومت جمهوریت در بعضی از سمت ها کار کردیم، ولی یک نیم سال آخرش ما کار نمی کردم و خب در داخل افغانستان بودیم ولی کار رسمی نداشتم. مدت بعد از این که طالب آمد ما در ترکیه بودیم و این امیدی که دوباره پس گفت جور می شود و شاید ما بتونیم امرای فامیل پس افغانستان بریم، ولی بعد از این که دیدیم که نه، اوضاع شاید طولانی باشه، طویل باشه، با استفاده از امکاناتی که وجود داشت از طریق کشورهای مختلف فعلا در کشور کانادا زندگی میکنیم. حالا حدود 2 سال است که در کانادا هستم، ولی زندگی ادامه داره و امید هم امرایش است.
آقای مسعود لطفاً در مورد مجله شبخند که در سالیان غربت در پاکستان به همت شما نشر میشد بیشتر بگوین.
مجله شبخند در پاکستان زمان اقدام به یک کردیم با جمع از دوستای شخصی ما که مجله را چاپ بکنیم و تنها ویژه طنز و کارتون باشه و در اون زمانی که طالب بود در افغانستان سوژه ها بیشمار بود و این مجله در اول فکر میکردیم شاید هیچ، او اندازه که ما فکر میکردیم که کسی رو بخره و پیسه بده بالای از اون، در اون زمانی که معمولا نشریات دیگه سپانسر میشد توسط مؤسسات مختلف اینا، بر ما بسیار جای خوشبختی بود که میدیدیم که علاقمندی زیاد است و روز به روز ما همو تیراژ بلند میبردیم. ولی بسیار زود متوجه شدیم که چون یک قسمتی از این ارتباط داشت با مسائل سیاسی، کشور میزبان با این من نام خود در اونجا نگذاشته بود و میره به نام بچه محمود بهزاد که در وقت 1 ساله بود و میره مدیر مسئول یا صاحب امتیاز او رو گذاشته بودم و نام خود به نام لالا برقک نموجه مانده بودم. یعنی کشور میزبان از راه مختلف پیدا کرده بودن مرا. یادم میاد که یک دوستای نزدیک ما آقای عزیز الله نهفته برای ما یک روز زنگ زد، یکی از شاعرهای سخوب ما و شما، گفت که از ما آمدن پرسان کردن که امیر آقای مصطفی آذرخش مسعود خودت میشناسی یا نه. یعنی زمانی که ما هیچ چیزی راجع به خود نشر نکرده بودیم ما خبر داشت، چون در وقت یک قسمتی از خصوصا کارتونای پشتی مجله ارتباط میگیره به مسائل سیاسی. بعد از وقت ما مجبور شدیم که مجله را دیگه بعد از حدود 2 سال قطع بکنیم. دشواری های در راستای کاری کسایی که میخواین در بخش طنز کارتون و سایر ژانرها کار کنن وجود داره و در بسیاری موارد ارتباط داره که چه رقم آدم میتونه از این راه ها عبور بکنه و یا در جاهای متوقف شود. این یک چیزی بود که ما در وقت یک نامه از سفارت ایران در پاکستان دریافت کردم، چون ما یکی از کارتونایی را رسم کرده بودیم که در او آقای خاتمی با لباس روحانیش در یک کارتون آمده بود. گرچه از کارتون تقدیر کرده بودن ولی گفتن که ما لباس روحانی را لازم نمی‌بینیم که در کارتون بیاید. این برام بسیار جالب بود. و یکی هم همین که کشور میزبان به نحوی کوشش کرد که مستقیم نیم ولی غیر مستقیم که دیگه ما به نشرات خود پایان بدیم. ولی دوستای زیادی در او وقت همراه ما همکار بودند، آقای نصیر نشاط، برشنای نظری، سمیع حامد، خدا بیامرز فاروق عطایی، بلقیس بسمل و دوستای زیادی که من از اونها همیشه ممنون هستم.
جناب آذرخش مستور، لطفاً از برنامه هایتان برای آینده قصه کنین. بگوین که آیا در غربت هنوز هم به آفرینش های هنری و ادبیتان در عرصه‌های کارتون و طنز ادامه داده فعال هستین و آیا آثار را خلق کرده و در مجموع برنامه هایتان برای آینده چیست؟
خب از یک اون چیزی که پیشتر برای شما گفتم، همین ارزش هنر کارتون در بین جامعه معمولا بسیار برجسته بوده. اون رقمی که بیشتر از اخبار هفته یاد کردم از اخون زحمه بالایش. برای من جالب بود که یک بار در پاکستان یک نمایشگاه داشتم و من انتظار ادیر نداشتم که کسی کارتون بخره. یک بزرگواری که بعدا نفهمیدم که کی است آمد و یک سری کارتون من گفت من اینا رو می‌خوام که در ختم نمایشگاه اگر من بخرم خودت مفروشی یعنی. و برای من بسیار جالب بود و من هیچ آماده ای اینطور چیزی نبودم. پس اون فهمیدم که بزرگوار آقای حسین فخری بود و برای من بسیار جالب بود. اون چون پسر جوان مرگش که بعدا خدا و بخشش وفات کرد، همایون فخری، او اصلا علاقه کارتون داشت. این چیزا سبب شده که من علاقه من دیزی باشم که کار ادامه بدم. در پهلوی از او 20 سال گذشته وقتی که نبودیم در کارهای دیگه مصروف بودیم. حالی مدت 3 سال شده که با جمعی از دوستا کوشش از این داریم که ما فرهنگ گفتگو، فرهنگ دیالوگ، فرهنگ گفتمان تشویق کنیم در بین افغان‌ها. متاسفانه در 48 سال گذشته یکانه چیزی که ما زیادتر به او علاقه داشتیم جنگ بوده. فرهنگ گفتگو و حل اختلافات از راه گفتگو و گفتمان کمتر داشتیم. این 3 سال است که ما یک مجمع را جور کنیم برای مجمع گفتمان ملی و هرچند وقت بعد جمعی از سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه ها، سکتور خصوصی، بخش های مختلف جامعه را، هنرمندا، ورزشکارا را جمع میکنیم تا به صحبت های پردازن و می فرهنگ گفتگو را ما بتانیم تشویق و ترغیب بکنیم. این یک کار است که در 3 سال گذشته مصروفش بودیم و هنوز هم هستیم. در پهلوی از او هم رقمی که گفتم موضوع از این که با دوستایی که در این بخش ها قبلا با ما در تماس بودند، چه آقای ظاهر ایبی بوده، چه برشنای نظری بوده، چه سمیع حامد، لیسان سلام و شفیق پیام و دوستای دیگه هم روشان همکار و تماس اینا هستیم. ولی آله امکانات کار دوستان با در نظر داشته موضوعات تکنولوژی و اینا در بخش کارتون متفاوت است نسبت به وقتهای گذشته، ولی علاقه مندی برای همیشه برای بخش ها هم برای طنز و هم برای کارتون وجود داشته. باش داریم.
آقای مستور، شما از یک دوست ارجمند، نویسنده بی‌بدیل و انسان مهربان محترم حسین فخری یاد کردین. هر جا که هستند آرام و صحت باشند و خداوند بزرگ بهشت برین را جایگاه فرزند برومند و جوانمرگشان همایون هنر داشته باشد. شما از مصروفیت هایتان در عرصه سیاسی و ایجاد یک گفتمان ملی بین افغان ها صحبت کردین، اما بگوین که آیا فرصت و وقتی را خواهید یافت که در زمینه تدویر احتمالی یک نمایشگاه آثار هنریتان در کانادا هم آمادگی بگیرین؟
یعنی فرصت کافی فعلا داریم. در این قسمت حداقل 2 سال که در کانادا آمدیم، یک بخش زیادتر وقت ما سرزی بوده که ما سرمایه گذاری بکنم بالای اطفال، اونا درس خود بخوانند و فضل خدا که در حالت فعلی در یک موقعیت خوبتر قرار گرفته. یعنی فرصتی برای وجود داره. یک قسمتی از کارتون های ما میفهمیم که مربوط به اون زمان بوده، که همون زمان همون وقتش شاید یک کسی بوده بیشتر و خوبتر درک میکرده، چرا یک قسمتی از کارتونهای سیاسی بوده، یک قسمتش کارتونهایی است که مومیز و هیچ وقت کهنگی نداره، یک قسمت از اون مربوط به زمان اول طالبان میشه که حال با آمدن دوباره طالبان دوباره پس کارتونها میتونه کارتونهایی باشه که علاقمند داشته باشه. یعنی میتونیم که سرزمین دوباره کار بکنیم و این که چقدر علاقمند خواهد داشت یعنی من نمیفهم. همون رقمی که پیشتر گفتم، بار اولی که من نمایشگاه رو در استودیو تلویزیون کابل گرفته بودم، همون کسایی که آمده بودن و خاطرات خود در کتابچه نوشته کرده بودن تا حال ما رو نگاه کردیم برام بسیار جالب بوده. همین رقمی که پیشتر از قصه جناب فخری صحبت کردم، همین رقمی که مجله شبخند در مد پاکستان میفروختم و اون فروش میشد و اون رو مردم میخرید، میفهمم که علاقمندی برای بخش وجود داره و فرصت هست. نیاز به این داره که کار شود.
آقای مسعود، بر شخص من به حیث یکی از علاقمندهای آثار هنریتان جای مسرت خواد بود که بعد از سالیان باد برده دوباره چشمهایم با دیدن آثارتان روشن شود. شما به یقین به هنر موسیقی و هنرمندان افغان هم علاقمند هستین. کدام هنرمند افغان مورد علاقه شماست؟ تا در ختمی برنامه یک آهنگ او را به انتخاب شما با هم و همراه با شنونده های محترم رادیو آزادی بشنویم.
خب ما به همه هنرمندای افغانستان علاقه دارم، برای همه آوازخوانای افغانستان علاقه دارم، ولی آثار امیرجان صبوری را زیادتر دوست. هر آهنگش که باشه دلنشین است، نه تنها برای من، برای همه شنونده های شما.
شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، شما برنامه مهمان آزادی را شنیدین و از دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور در مورد زندگی و راهآوردهای این سفر شنیدیم. با سپاس از آقای مستور که صمیمانه به سوالات رادیو آزادی پاسخ دادند و از خاطراتشان قصه کردند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. ایزد متعال در همه لحظات زندگی یار و مددگارتان باد.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پرد لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود خانه می گذاشتیم. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه میگذاشتیم. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یادی خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. مسافرهای عاشق
مردی کی گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی کی آدم دم بگیره، نه سایه بان سردی کی گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی کی آدم دم بگیره. اما وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیدی بود، امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، امو وقتا که شهر کنه بود،